بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 307.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد بهی القصد الى وقوع مضمون العقد عن طیب نفس فی مقابل الکراهه و عدم طیب نفس لل اختیار فی مقابل الجبر. تا به حال دوستان خاطر مبارکتون باشه، ما دو شرط از شرایط متعاقدین رو بررسی کردیم. یکی شرط بلوغ بود، یکی هم شرط قصد مدلول عقد. شرط سومی که مرحوم شیخ انصاری محل بحث قرار داده شرط اختیار است. یعنی متعاقدین مثلا در بیع بایع و مشتری باید در معامله و بیعی که دارن انجام میدن مختار باشن، اختیار داشته باشن تا بتونن اون معامله رو انجام بدن و معامله صحیح باشه. خوب عرضم رو دقت کنید، توجه کنید. ببینید آقا، این اختیار رو اول باید معناش در بیاد. گاهی اختیار گفته میشه در مقابل جبر و گاهی اختیار گفته میشه در مقابل اکراه. وقتی میگیم اختیار در مقابل جبر، یعنی هر چی جبر نباشه میشه اختیار. مثلا فرض بکنید اگر یک کسی روزه باشه و بخوان جبرن آب بهش بخورونن، اگر اینو بخوابوننش، دستشون رو بگذارن این طرف اون طرف دهانش رو باز کنن، آب رو به زور بریزن تو حلقش، بعد بینیش هم بگیرن که دیگه نتونه نفس بکشه، آب رو بده بره پایین، خب این میشه مصداق چی؟ مصداق اتم و اکمل جبر. اون جبره. در غیر جبر اگر گفتیم اختیار در مقابل جبره، هرچی جبر نبود میشه چی؟ میشه اختیار. چه اون کاری که جبرن انجام نداده و اختیارن انجام داده مورد رضایت او باشد چه نباشد، انتیب نفسن باشد یا نباشد، این میشه اختیار اگر اختیار در مقابل چی بود؟ جبر بود. اما ایشون میفرماید مراد ما از اختیار این نیست، مراد ما از اختیار، اختیار در مقابل اکراه هست. اکراه یعنی بدون رضایت، اختیار یعنی با رضایت. انتی به نفسن اگر باشه میشه مختارن، اگر لا انتی به نفسن باشه میشه اکراهن. لذا اگر یک کسی معامله رو از روی اختیار و رضایت و بدون اکراه و اجبار انجام داد، با رضایت خودش معامله رو انجام داد، این با اختیار انجام داده معامله صحیحه. اما اگر اکراهن باشد، رضایت نداشته باشه، این میشه چی؟ میشه باطل. پس مراد ما از اختیار، اختیار در مقابل اکراه است، نه اختیار در مقابل جبر. این مسئله اول. مسئله دوم و مطلب دوم، دلیل ما بر شرطیت این اختیار چیه؟ دوستان بزرگوار توجه بکنید، هر وقتی که از این به بعد تو این مسئله میگیم اختیار، مرادمون همین اختیار در مقابل اکراه دیگه، حواسمون باشه. دلیلمون بر شرطیت این اختیار چیه؟ ایشون میفرماد ادله ای داریم. دلیل اولمون آیه شریفه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، بگید ان ترازن. وقتی میگیم الا ان تکون تجارتا ان ترازن، یعنی اگر تجارت ان ترازن باشد اکل مال به باطل نیست، اما اگر تجارت ان ترازن نباشد یا لا ان تجارتن باشد، اینجا میشه اکل مال به باطل. این یک دلیل. دلیل دوم، روایت شریفه لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. دوستان بزرگوار، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، یعنی اگر مال مسلم را ان تیب نفسهی اخذ کردی یحلو، اما اگر لا ان تیب نفسن بود میشه لا یحلو. لا یحلو مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم که یه مقداری معطلش میشیم، کار باهاش داریم و بحث داره، حدیث رفعه. دوستان در حدیث رفع یکی از چیزهایی که در حدیث رفع برداشته شده از مسلمین چیه؟ ما اکرهو علی یا مستکرهو علی، اون چه اکراهی باشه از گردن مکلف برداشته شده. چطور؟ خطا برداشته شده، نسیان برداشته شده، ها؟ اینم برداشته شده، ما اکرهو علی. خب نسبت به ما اکرهو علی، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، برخی از علما فرمودن ظاهر بدوی، به این کلمه بدوی خوب دقت کنید، ظاهر بدوی حدیث رفع این است که حدیث رفع میخواد رفع بکنه چی رو؟ مؤاخذه را، باریکالله، عقاب اخروی را. چرا میگیم حدیث رفع میخواد عقاب اخروی رو رفع بکنه، نه احکام تکلیف وضعیه رو؟ فقط میخواد حکم تکلیفی رو برداره، بگه حرام نیست، واجب نیست، اما نمیخواد احکام وضعیه رو برداره. چرا این حرف رو میزنیم؟ علتش اینه که در کنار اکراه یه امور دیگری هم در حدیث رفع اومده. آخه تو حدیث رفع داره رفع عن امتی سته اشیا، یکیش چیه؟ خطاست، یکیش چیه؟ نسیانه، یکیش هم اکراهه. من از شما سوال میکنم، مخطئ، کسی که خطا میکند، احکام تکلیفیه ازش برداشته شده، اما احکام وضعیه چی؟ ازش برداشته شده یا نه؟ نه، برداشته نشده. ولذا اگر کسی خطاً تصادف کرد، زد ماشین یه طرف رو خرابش کرد، خطاً زد شیشه یه طرف رو شکست، خطاً قتل انجام داد، دوستان بزرگوار، این آقا ضامن ماشین و شیشه هست یا نه؟ دیه باید پرداخت کنه یا نه؟ باید پرداخت کنه. یعنی زمان داره، حکم وضعی داره، اما حکم تکلیفی نداره. حکم تکلیفی نداره یعنی چی؟ یعنی گناه نکرده، عقاب اخروی نداره. این درست. خب وقتی در خطا این طور شد، به وحدت سیاق، وحدت سیاق یعنی چی؟ یعنی این که حضرت فرمود 9 چیز یا 6 چیز رفع عن امتی، وضع عن امتی، وحدت سیاق نشوندنده این است که اینا همشون تو یک وادی هستن. لذا در اکراه هم ما میگیم احکام تکلیفیه برداشته میشه، اما احکام وضعیه برداشته نمیشه. خب اگر نتیجه این شد، یعنی ظاهر حدیث رفع رفع مؤاخذه اخروی و عقاب اخروی شد، اما گفتیم احکام وضعیه سر جا خودش هست، دوستان بزرگوار، نتیجه این است که حدیث رفع به درد ما نحنفی میخوره یا نمیخوره؟ ها؟ نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم الان بگیم این آقایی که با اکراه انجام داده این معامله رو، آثار اون عقد بار نمیشه، یعنی بی باطله. اثر بی چیه که میخوایم بگیم اون آثارش نمیاد؟ نقل و انتقال. یا اگه طلاق داده اثرش بینونته، جدایی زن و مرد از همدیگه است، میخوایم بگیم این آثار نمیاد، این آثار بار نمیشه. این که این آثار بار میشود یا نمیشود حکم وضعیست، حکم تکلیفی که نیست که. بینونت، نقل و انتقال، اینا جز احکام وضعی است، احکام تکلیفیه که نیست که. خب اگر دوستان ما دنبال احکام وضعی هستیم و حدیث رفع هم میخواد حکم تکلیفی رو برداره، حکم عرض کنم حدیث رفع به درد ما نخواهد خورد. این حرفیست که دوستان ممکنه کسی در ما نهنفی در رد حدیث رفع برای ما نهنفی بزنه. شیخ انصاری اینو جواب میخواد بده، میخواد اینو جواب بده. چی میگه شیخ انصاری؟ ببینید دوستان، شیخ انصاری میگه آقا حرف شما فرض کنید در بس قبول، درسته؟ اگر شما میفرمایید ظاهر حدیث رفع رفع مؤاخذه اخروی و رفع حکم تکلیفی است، درست، ظاهر اولیش همینه. اما چه کنیم؟ روایاتی داریم که تو اون روایات امام علیه السلام در فرض اکراه حکم وضعی رو برداشته، فرموده چون آقا مکرهه حکم وضعی بار نمیشه. بعدم به امام علیه السلام میگیم آقا جان چرا میگید حکم وضعی بار نمیشه؟ استناد میکنه به همین حدیث رفع، میگه پیغمبر فرمود رفع ما اکرهو علی، رفع ما استکرهو علی. این که امام کاظم علیه السلام برای رفع احکام وضعیه نه فقط تکلیفیه استناد میکنه به همین حدیث پیغمبر اکرم، معلوم میشه این حدیث فقط احکام تکلیفیه رو بر نمیداره، احکام وضعیه رو بر میداره، و الا امام کاظم علیه السلام که استناد نمیکرد به این حدیث. گرچه ما اگر این احادیث رو نمیداشتیم ظاهر بدوی حدیث رفع رفع چی بود؟ رفع مؤاخذه اخروی بود، رفع عقاب اخروی بود، رفع حکم تکلیفی بود. اما چه کنیم؟ قرینه ای وجود داره، روایاتی داریم که این روایات درش به همین روایت استناد شده و حضرت فرمود این روایت میخواد بگه احکام وضعیه برداشته شده، لذا فقط اختصاص به احکام تکلیفیه نداره. تا اینجا رو بخونیم نگاه کنیم. بله؟ خب این شایدی که شما میخواید بفرمایید، اگر این شاید رو همه جا بفرمایید کل روایات رو به تختش کنید، تقیه دلیل میخواد. ظاهر حکم این است که در بیان حکم واقعی است، نه در مقام تقیه. تقیه دلیل میخواد، قرینه داشته باشیم عیبی نداره، بلا به شاید که نمیشه جلو بریم، که باید دلیل بیاریم برای تقیهش. نگاه کنید عبارت رو، مسئلتون من شرائط المتعاقدین الاختیار، از شرایط متعاقدین این است که عرض کنم بایع و مشتری مثلا در بیع باید مختار باشن، آقا اختیار داشته باشن. یعنی چی؟ میگه والمراد بهی القصد الی وقوع مضمون العقد انتی به نفسن. مراد از اختیار این است که من بایع، من مشتری قصد داشته باشم که واقع بشود مضمون عقد، این قصدیم که دارم انتی به نفسن باشه، در مقابل کراهت، در مقابل عدم تی به نفس. این عدم را عطف به کراهت بکنید، یعنی اونجایی که تی به نفس وجود نداره کراهت وجود داره، اونجا این آقا مختار نیست. لل اختیار فی مقابل الجبر، که کسی بگه همینقدر که جبر نباشد میشه مختار، چه تی به نفس داشته باشه چه تی به نفس نداشته باشه، این محل بحثمان نیست. این مطلب اول. تو این مطلب اول دوستان یواشکی در گوشتون میگم، آبه کسی نگید آ. خب یواشکی یه چیزی میگم خیلی هم وای نمیستم روش. ما فکر میکنیم در عبارت جناب شیخ انصاری مسامحه است. چرا میگیم مسامحه است؟ به خاطر اینکه ایشون وقتی میخواد اختیار رو معنا کنه میگه والمراد بهی القصد الی وقوع مضمون العقد انتی به نفسه. از شما سوال میکنم مراد از اختیار قصده؟ قصد که اختیار نیست که. چی اختیاره؟ اون تی به نفس، اون رضایت اختیاره. اگر به شما همین اختیار در مقابل اکراه را اگر به شما بگن اختیار رو معنا کن، اختیار رو معنا میکنی به قصد، این عبارت توش مسامحه است. در واقع اون تی به نفس اختیاره، نه خود قصد کردن. قصد شما اختیار نیست. بله، اما بالاخره قصد رو گفته اختیاره. بله، قصد انتی به نفسن، اما خود قصد ما میخوایم بگیم اختیار نیست. چه انتی به نفسن باشد چه نباشد، اختیار که قصد نیست که. اختیار قصد نیست، خود تی به نفس اختیاره. ما عرض کردیم مسامحه است، نمیخوایم بگیم شیخ متوجه این مسئله نبوده، مسامحه در عبارت. خب این یک مطلب. مطلب دوم، و یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان ترازن. دوستان بزرگوار، ایشون وقتی میخواد ادله رو لیست بکنه میگه یدل علیه قبل الاجماع. چرا میگه قبل الاجماع؟ انگارا میخواد بگه اگر اجماعی هم در این مسئله وجود داره، این اجماع محتمل المدرک است. چرا نگفتم اجماع مدرکی، گفتم اجماع محتمل المدرک؟ ببینید آقا، اینجا ما مدرک و سند و دلیل داریم، هم آیه داریم هم روایاتی داریم، لذا محتمل المدرک چرا بگیم مدرکیه. اجماع مدرکی دوستان، اجماع مدرکی به اونجایی نمیگن که مضمون و حکم اجماعی مدرک داشته باشه. باید هم مدرک داشته باشه، شما بگید ببینم یادتونه یا نه، هم مستند مجمعین این مدرک باشه. لذا ممکنه یک کسی بگه اینجا اجماع مدرکی نیست، میگیم چرا؟ میگه درسته مدرک داره، اما مجمعین استناد به این مدرک نکردن. اگر مجمعین استناد به مدرک موجود نکرده باشن، اجماع مدرکی نخواهد شد. لذا چون احتمال داره مجمعین مستندشون همین ادله باشه، لذا میگیم اجماع محتمل المدرکه. اجماعی که محتمل المدرک شد، بگید دیگه حجیت نداره، کاشف از رأی معصوم نیست، و لذا میگه قبل از اجماع این ادله رو ما داریم، و لذا چون قبل از اجماعه اجماع محتمل المدرکه دیگه حجیت نداره، اونو میذاریمش کنار. و یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی الا ان تكون تجارتا ان ترازن. ای الا ان تكون تجارتا ان تراز، قبلش داره لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. معناش این است که تجارت اگر ان تراز باشه، اکل مال به باطل نیست. اگر ان ترازن نباشه یا اصلا تجارت نباشه، اون وقت میشه چی؟ میشه اکل مال به باطل. و قوله علیه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا ان تيب نفسه، معناش این است که اگر ان تيب نفسه باشد يحل، اما اگر ان تيب نفسه نباشد میشه لا يحل. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، قوله صلى الله عليه واله وسلم فالخبر المتفق علیه بین المسلمین. میخواد بگه این روایت دیگه مال شیعه فقط نیست، شیعه و سنی همه قبول دارن این روایت رو. چی فرمود؟ رفع، تو بعضی از روایات داره وضع، ان امتی، تو بعضی از روایات داره تسعت و اشیا، تو بعضی از روایات داره ستت و اشیا. علا ای حالن، یکی از اون تسعه یا سته چیه؟ منها ما اکرهو علیه، یعنی اون چه اکراه بشه بر شخص اون برداشته شده. خب حالا نسبت به حدیث رفع، ببینید میگه و ظاهرهو، یعنی ظاهر حدیث رفعه، و ان کان رفع المؤاخذه. دوستان بزرگوار، اینجا مؤاخذه یعنی مؤاخذه اخروی، عقاب اخروی، یعنی حکم تکلیفی. در واقع ظاهر اولیه حدیث رفع رو ما قبول داریم، رفع مؤاخذه اخروی و حکم تکلیفی است. چراش و منشأ ظهور رو براتون بیان کردم. دوستان بزرگوار، چرا ما میگیم ظاهرش رفع مؤاخذه اخروی و حکم تکلیفی است؟ به جهت وحدت سیاق، یعنی این که اکراه در مقابل خطا، نسیان در کنار اینها قرار گرفته و در مثل خطا ما میدونیم حکم تکلیفی برداشته شده، اما حکم وضعی سر جاش هست. پس به قرینه وحدت سیاق بین اکراه و خطا و نسیان و این امثال اینها، ما میگیم اکراه هم حکم تکلیفی رو بر میداره اما حکم وضعی رو بر نمیداره. دوستان بزرگوار، نمیخوایم بگیم این ظهور به کرسی مینشیند. ظهور ظهور بدویست، تازه اگر اصل ظهورش رو بپذیریم، اما ظهور بدویه. حالا میگه ظاهرش اگرچه رفع مؤاخذه است، اما الا ان استشهاد الامام بهی فی رفع بعض الاحکام الوضعیه یشهد لعموم المؤاخذه فیه لمطلق الالزام علیه بشیئن. الا، این الا یعنی لاکن دیگه، به معنی لاکنه. لاکن استشهاد امام علیه السلام به حدیث رفع در رفع بعض احکام وضعیه، یعنی امام علیه السلام به همین حدیث استشهاد کردن. برای چی؟ برای اینکه بعضی از احکام وضعیه رو بردارن، میگن آقا این حدیث احکام وضعیه رو هم بر میداره. این استشهاد یشهد لعموم المؤاخذه فیه لمطلق الالزام علیه بشیئن. یشهد یعنی یدل، دلالت میکنه برای این که مؤاخذه در این روایت عام است. عام است یعنی چی؟ یعنی عمومیت داره نسبت به مطلق الزام بر اون مکره به چیزی، به شیئن متعلق به الزامه، یعنی تمام الزامات رو بر میداره، نه فقط احکام تکلیفیه رو بلکه احکام وضعیه رو هم بر میداره. خب آقا اون روایت چیه؟ میگه روایتش اینه، نگاه کن، ففی صحیحة البزنتی، این صحیح بزنتی همون استشهاد امام ها، ففی صحیحة البزنتی ان ابی الحسن علیه السلام آقا موسی بن جعفر فر رجل یستکره علی الیمین، یه مردی اکراه و عرض کنم اجبار در حد اکراه نسبت به او دارن بر یمین، یعنی او رو وادارش میکنن قسم بخوره، خوشش نمیاد قسم بخوره، اکراهن قسم میخوره. فر رجل یستکره علی الیمین فیحلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک. بعد این آقا با اکراه قسم میخوره به طلاق، قسم میخوره به اطاق، قسم میخوره به صدقه اون چرا که مالکه، یعنی صدقه مال خودش، اینا رو قسم میخوره. آیا لازم میاد برش اینا؟ یعنی لازم میاد که عبدش دیگه آزاد شده باشه نتونه او رو در اختیار داشته باشه، مالش دیگه صدقه محسوب بشه نتونه در اختیار داشته باشه، ها؟ زنش ازش جدا بشه، آیا اینا برش لازم میشه؟ فقال علیه السلام لا. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن نخیر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اخطأوا. اینا بر، حالا اونی که طاقت نداره تکلیف ما لا یطاقه، اونی که خطاست الان کار نداریم، ما اکره وزع عن امتی، اینا برداشته شده. ببینید حضرت به فرمایش رسول خدا وزن امتی ما اکره و علی استشهاد کردن، برای چی؟ برای رفع حکم وضعی یا رفع حکم تکلیفی؟ رفع حکم وضعی. از کجای روایت ما میفهمیم رفع حکم وضعی است نه تکلیفی؟ از این که طرف میپرسه ایلزمه ذلک یعنی چی؟ یعنی آیا این اثر طلاق، اثر عتق، اثر صدقه بار میشه که ما بتونیم او رو ملزم به این آثار بکنیم یا نه؟ و این آثار دوستان احکام تکلیفی است یا وضعی؟ احکام وضعی است، احکام تکلیفی نیست. تمام شد. سوال دارید؟ امام کاظم علیه السلام
نمیتونی بگیم چون حضرت اینجوری معنی کرده بوده اولش یعنی منصور الله وقتی حفظ داره نه منظورش این بوده چون واقعا این برده نیست که به قول سعدی از انصافی آسیا آبی هستی به این معناه یه نه حفظه هم کلو آبی رو میگم یه آبی هست یعنی معناه نیست یکی تحصیل دادن یا تفسیر کردن اضافه کردن من اگر خود این تعالی و ترجیه هم گرشه میگن امکان داره که زمانن ائمه چیزی رو اضافه کنن یعنی یه حضرت یه چیز عامی رو گفته باشن امام بعدی بیان بگن نه اینم اضافه این تفسیر تو من میذارم همین همه چون واقعا سخت بگیم رسول الله منظورشون این بوده یعنی که نه فقط اکرا چون تو خطاتی نباید اینو بپذیریم بالاخره یه نفر بزنه این چیزی بشه ما قصد داریم که باید شما بپردازید بله مبلغو پس بیان اینجوری
شیخ هم نمیخواد اینو بگه شیخ هم نمیخواد بگه به خاطر این روایت ما میگیم همش احکام وضعیش هم رفع میشه
این تبعض با هم تو اون داره میتونیم بگیم نه این روایت حضرت از بچه که از رسول الله منظورمه وقتی خمسه نه منظورش این بوده این یکی آره اون یکی نه اون یکی آره این یکی نه اینجوری واقعا کسی نمیخواد بتونه به روایت این فرض بگیره
ببینید الا ای حاله آخر کار شما الان بخوای در مورد اکراه بگی احکام تکلیفی فقط برداشته شده یا هم احکام تکلیفی هم احکام وضعی چی میگی؟
ما میگیم حالا این یکی باید درست کنم مثلا یکی شبیه تخصیص میگیم میگیم تخصیص بوده
اب نداره ببین جواب منو بده آخر کار اسمشو تخصیص میخوای بذاری تخصص میخوای بذاری هر چی میخوای بذاری ظهور روایت میخوای بذاری آخر کار سوال به روایت حدیث رب به زمینه حدیث بزنتی دوتا رو کنار هم بگذار ما حصل و نتیجه در مکره فقط احکام تکلیفی برداشته چه احکام وضعی برداشته شده تمام ما همین رو میخوایم بگیم هیچ چیز دیگه نمیخوایم بگیم نخواستیم اون ظهور بدوی رو بگیم آقا اون ظهور بدوی دیگه وجود نداره ظهور بدوی سر جای خودش هست اما تو خصوص اکراه آقا موسی بن جعفر به همین روایت استناد کردن چی فرمودن فرمودن احکام وضعی هم برداشته میشه ما میخواستیم همین رو ثابت کنیم میخواستیم بگیم آقا در اکراه فقط احکام تکلیفی برداشته نشد حالا ممکنه کسی بگه تو خطا اینجوریه چون ادله خاص دیگری داریم اونجا خودش اما تو خصوص اکراه به زمینه صحیح بزنطی احکام وضعی برداشته شده
اگر چون حضرت میگن که بقول خود شیخ هم میگن که ما که قبول نداریم تنها حرفه به طلاق و اینا اما حضرت هر شیخ رو قبول زمانی حضرت میاد استشهاد میکنن به یک روایتی که متفقان علیه و نمیگن که اون دوتا که هیچی ما قبول نداریم نمیشه وقتی دلیل بشه هم فقط شما قرینه بر تغییر بودن این روایت شما بودید باید قرینه ای داشته باشیم همینی که حضرت به این روایت که متفقا هست میکنن نمیگن ما قبول نداریم این نمیشه بگیم
اگر منظورتون اون مسئله بعدیه که ایشون میفرماد اجازه بدید من اون مطلب رو بگم بعد بیان الان مشخصا شما چی رو قرینه قرار میدید؟
این که حضرت نمیگه اون دوتا که ما اصلا قبول نداریم
کدوم دوتا؟
طلاق و عتاق
اونو بذارید بگم اجازه بدید من بگم اون رو چون اونو بازش کنم خیلی چیزا برای آقایونم حل میشه اجازه بدید من اونو بگم بعد سوالتون رو مجدد بفرمایید دوستان بزرگوار دقت کنید من یه سوال از شما بکنم این که در صحیحه بزنطی امام فرمودن این آقا مکره شده و با اکراه قسم خورده به طلاق و عتاق و صدقه با اکراه قسم خورده حضرت فرمودن چی؟ این آثارش بار نمیشه من از شما سوال میکنم این قسمی که این آقا نسبت به طلاق خورده قسمی که نسبت به عتاق خورده چه جور قسمی بوده؟ من دو جور قسم نسبت به طلاق و عتاق براتون تصویر میکنم شما انتخاب کنید بگید آقا اولی یا دومی صورت اول اینه که ما بگیم این آقا اینجوری قسم خورده گفته والله خوب عرضم رو دقت کنید گفته والله ان فعلت کذا فزوجتی طالق یعنی خواسته با همین صیغه قسم بگید زنش طلاق داده بشود یعنی همین صیغه طلاق باشه والله ان فعلت کذا فزوجتی طالق یا فعبدی حر یا فمالی صدقه هرچی این صورت اول صورت دوم اینه که بگیم این آقا اگر قسم خورده بر طلاق و عتاق و صدقه ها قسم خورده که بعدن طلاق بدهد، عشق بکند، بگو یا صدقه بدهد. مثلا چی گفته؟ گفته آقا اگر والله ان فعلت کذا، والله اگر فلان اتفاق انجام شده باشد یا انجام بشود، من در آینده طلاق خواهم داد، عبدم را آزاد خواهم کرد، مالم را صدقه خواهم داد. درست شد؟ شما فکر میکنید جناب شیخ انصاری از روایت که فرمود فیحلف و به طلاق و اعتاق و صدقه، صورت اول رو فهمیده یا صورت دوم رو؟ بگید، بلند بگید، صورت اول یا دوم؟ اونایی که اولی هم دستاشون بالا، اونایی که دومی هم چی؟ هر کدومی سه چهار تا بلند کردن. خب ببینید آقا، شیخ انصاری صورت اول رو فهمیده، شیخ انصاری ها صورت اول رو فهمیده، یعنی میگه آقا این حلفی که به طلاق و عتاق و صدقه در روایت خورده شد، حلفی است که به این صورت خورده شده. مثلا میگه والله ان فعلت کذا فزوجتی طالق فعبدی حر فمالی صدقه، که با همین صیغه بخواد چیکار کنه؟ بگو طلاق رو واقعش کنه، صدقه انجام بشود، عتق انجام بشود. ولذا ایشون تو عبارت بعدی اشکال میکنه، میگه یه مستشکلی اومده به ما گفته آقای شیخ انصاری، این حلف به طلاق و عتاق و صدقه‌ای که شما تو این روایت بهش استناد کردید، این حلف که انجام میشود چه حالف مکره باشه چه مکره نباشه، ان اختیار تام، 100% مختارن اومده همچه قسمی رو خورده، چه اکراهی باشد چه ان اختیارن باشه، اصلا یه همچه طلاق و عتاق و صدقه ای بگو واقع نمیشه، حتی اگر مکره نباشه. یعنی اگر طرف بگه والله ان فعلت کذا فزوجتی طالق، ولو مختارن این حرفو زده ها، بازم طلاق واقع نمیشه. شیعه معتقد نیست به این جور طلاق دادن، طلاق صیغه خاص داره، باید از صیغه خاص خودش استفاده کنه. عتاق هم همین جور. پس معلوم میشه روایت دوستان توی مفادش و مدلولش مشکل اساسی داره. آخه از روایت دوستان ما چی استفاده کردیم؟ از روایت به حسب ظاهر ما استفاده کردیم که اگر اینجور طلاق و عتاق مشکل داره، مشکلش در اینه که طرف مکرهه. این معناش این است که اگر مکره نبود، انگار میخواستیم یه همچی طلاق و عتاقی رو بپذیریم، قبول کنیم، و حالی که شیعه معتقد نیست به این. روایت داره میگه آقا این آقا چون مکرهه آثارش بار نمیشه، رفع ما اکره علی. خب این معناش این است که اگر مکره نبود آثارش بار میشد. و حال اینکه دوستان شیعه یه همچه حلف بر عتاق و طلاقی رو اصلا قبول نداره. خب شیخ انصاری با این حرفی که مستشکل زد، در واقع صحیحه بزنطی رو خاص از حجیت در مدلول چیکار کنه؟ بنزادتش، بگه آقا این حجت نیست. شیخ انصاری به این جواب میده، شیخ انصاری جواب میده. جواب شیخ انصاری چیه؟ دقت کنید خوب، شیخ انصاری دوستان جوابش اینه، میگه آقا روایت از این جهت مشکل داره، عیبی نداره، قبول. این مشکل یا ما میتونیم جوابش بدیم یا نمیتونیم جوابش بدیم. علا ای حاله، چه این مشکل باشد چه نباشد، چه جواب داشته باشه چه نداشته باشه، اینو قبول دارید که روایت بالاخره به همین رفع عن امتی ما اکره علی استناد کرد برای رفع حکم وضعی. تو این که دیگه تشکیک نمیتونید بکنید، یعنی این اشکال باشه نباشه، جواب داشته باشه نداشته باشه، دو تا دستا رو ما میذاریم رو قرآن که این روایت میخواد بگه که حدیث رفع معناش در مورد اکراه خصوص رفع حکم تکلیفی نیست، احکام وضعی رو میخواد برداره و همین برای ما بسه، ما همین رو میخواستیم استفاده کنیم دیگه. حالا اون اشکالی که شما میگی چه وارد باشه چه نباشه، جواب داشته باشه نداشته باشه، برای ما فرق نمیکنه. این جوابیست که شیخ انصاری داده. البته دوستان بزرگوار، جواب شیخ انصاری منوط به این است که ما بتوانیم از روایتی که از حیث دلالی بخشش مشکل داره اما بخشش مشکل نداره، از اون بخشی که مشکل نداره بتونیم استفاده کنیم و او رو حجت بدانیم. آخه میدونیم این محل بحثه که اگر یه روایتی صدرش مشکل داره اصلا با قواعد و قوانین شیعه جور در نمیاد، اما ذیلش این مطلب درست و راست خیلی هم مفهومش روشنه، میگم خب صدرشو میذاریم کنار اما ذیلشو میپذیریم. انگار شیخ انصاری میخواد بگه اون مشکل برای ما تو این جهتی که ما میخوایم ازش استفاده کنیم مشکل ایجاد نمیکنه، اون مشکل سر جای خودش یا جواب داره یا نداره. اما این طرف که امام علیه السلام استشهاد کردن به این روایت برای ما نحن فی، این کفایت میکنه برای ما. آخرین مطلب دوستان، دلیل چهارمی است که جناب شیخ انصاری میاره. دوستان و بزرگوار، غیر از سه تا دلیلی که صفحه پیش برای شرطیت اختیار آوردیم، غیر از اون سه تا دلیل یه دلیل چهارمی هم داریم و اون دلیل چهارم این است که در خصوص طلاق، در خصوص بگید طلاق، روایاتی داریم که امام علیه السلام در اون روایات فرمودند که اگر کسی با اکراه طلاق بده این طلاق اثر نداره، یعنی طلاق مکره باطله، زی اثر نیست، نافذ نیست. خب من از شما سوال میکنم این چطور میشه دلیل باشه برای بیع که بگیم بیع مکره هم باطله؟ ایشون میفهمد به زمیمه عدم الفرق. به زمیمه عدم فرق یعنی چی؟ یعنی ما اجماع مرکب داریم بر این که همه علما قبول دارن بین طلاق و معاملات دیگر از حیث اکراه تفاوتی وجود نداره. علما دو دستن، یه عدهشون گفتن اکراه شرطه که نباشه، یعنی اختیار شرطه در واقع، یه عدهشون گفتن نخیر مکره معاملش صحیحه اگه قائل داشته باشه، البته اگه قائل داشته باشه که تو این دومی شکه، چون ایشون گفت قبل الاجماع دیگه، یعنی ما اجماع هم داریم. اگر اون طرف هم قائل داشته باشه ما دو دستی داریم، یه عده میگن اختیار شرطه، یکی میگن شرط نیست. اما احدی از علما من الجن و الانس نیومده بگه آقا تو طلاق شرط نیست یا هست، تو اون یکی دیگه شرطه. بین معاملات مختلف فرق نگذاشتن. پس اگر ما تونستیم توی طلاق ثابت بکنیم که اختیار شرطه و اکراه مضر و مبطل عقده معامله است، یقینا در بیع هم همین حرفو میزنیم. بذار به زمیمه عدم فرق کار رو تمام کردیم. نگاه کنید عبارت رو تمام کنم، این سه چهار خط رو، ول حلف به طلاق ول اتاق، قسمی که در روایت به طلاق و اتاق خورده شد، این قسم به طلاق و اتاق و الم یکن صحیحا اندنا، اندنا یعنی اند شیعه، گرچه این حلف به طلاق و اتاق صحیح نیست، مندون الاکراه ایزن، چون مندون الاکراه هم صحیح نیست، ما مشکلی تو روایت میبینیم. مشکل این است که انگار روایت خواست بندش کنه بطلانش رو به اکراه و حالی که بدون اکراه هم باطله. اما این مشکل برای استشهاد ما به روایت مانعی ایجاد نمیکنه. ولذا میگه لاکن، الا یعنی لاکن، الا ان مجرد استشهاد الامام علیه السلام فی عدم وقوع آثار ما حلف به ایم به وضع ما اکره علی یدلو، الا لاکن مجرد استشهاد امام در عدم وقوع آثار اونچه که قسم خورده شده به اون چیز. دوستان امام استشهاد کردن در عدم وقوع آثار به چی؟ به وضع ما اکره علی، به وضع جار و مجرور متعلق به استشهاد. استشهار کردن به حدیث وضع ما اکره علی. خب این استشهاد امام دلالت بر چی میکنه؟ یدل علی ان المراد بالنبوی لیس رفع خصوص المؤاخذه و رفع خصوص عقاب اخروی، یعنی احکام وضعیه رو هم میگیره. این سه دلیل، دلیل چهارم هازا کلهون مضافن الال اخبار الوارد فی طلاق المکره. آقا طلاق مکره چه ربطی به بی داره که شما بخوای از این روایات طلاق استفاده کنی که بیع مکره هم باطله؟ میگه به ذمیمت عدم الفرق. حالا روایتش چیه؟ روایت دوستان اینطور داره که اگر لو ان رجلا مسلما مر بقوم لیسو به سلطان، میگه یه مردی از یه جایی رد میشد، از یه منطقه رد میشد، اینا حاکمی نداشتن که قانونی اونجا برقرار باشه، فقر قهروه حتی یتخوف علی نفسه، زورش کردن به جانش ترسید، زورش کردن که چیکار کنه، ان یعتق او یطلق، این که عبدش رو آزاد کنه، زنش رو طلاق بده، ففعل، بیچاره ترسید انجام داد. حضرت فرمود اگر یه همچه اتفاقی افتاد لم یکن علیه شیء. وسائل شیعه جلد 22 صفحه 86. این که میگه لم یکن علیه شیء یعنی آثار وضعی برش بار نیست، اثر طلاق برش بار نیست، اثر عتاق برش بار نیست. بگید آقا. وقت اون ولایش چه به درد میخوره؟ میدونم قسمش چه به درد میخوره، طرف میخواه بگه زودتی طالق، نه دیگه نفرمایید. این قسم نه آقا، کسی که میخواد صیغه ای بخواند که این صیغه رو به قصد انشا داره میخونه، این قسمش اثر نداره که. ببین آقا، اگر کسی میخواد زنشو طلاق بده میگه زودتی طالب، میخواد بفروشه میگه به اتو، اصلا احدی رو دیدی میخواد بفروشه، صیغه به اتو رو میخواد بخونه، به قصد انشا هم میخواد بخونه. این والله رو که میگن میخواد بگه والله اگر پسر من از مسافرت سالم برگردم این کار انجام میدم، یعنی باید معلق در یک امر آینده باشه یا یه امری که در گذشته انجام شده و شما قبول نداری، من میخوام قسم بخورم که این کار انجام شده. ولذا محشین رو نگاه کنید، هر کی مثال زده همینجور که من مثال زدم مثال زده. چرا؟ چون عرض کردم اگر اینی توش نباشه، اگر شرطی توش نباشه، والله زوجتی طالق یعنی چی؟ این واللهش یعنی چی اصلا؟ به درد چی میخوره؟ ما میخوایم بگیم والله اگر فلان اتفاق بیفته زوجتی، و لذایشون میگه لم یکن سین اندنا، و الا اون که شما میگی چرا سعی نباشه، اون سعی مشکلی نداره که. ما از همینجا هم استفاده کردیم که اونی که تو روایت گفته فیحلف به طلاق، مرادش حلف به همین صورته، و الا اگر یک کسی حلف قسم بخوره به این که بعدن زنش رو طلاق خواهد داد، اون که مشکل نداره که، اون واقع میشه، یمین منعقد میشه. ولی اگه بعدن هم زنش رو طلاق نده، عبدش رو آزاد نکنه، چیه؟ همسه قسم کرده، کفارش هم باید پرداخت بکنه. اونا محل بحث ما نیست.
خب
نه دیگه، تو عبارت بعد از روایت که فرضمون اکراه نیست که. ببین آقا، فرمایش شما رو فهمیدم، والحلف به طلاق والعتاق و الم یکن صحیحا عندنا من دون الاکراه ایضا. شیخ میخواد بگه حلف به طلاق و عتاق نزد شیعه بدون اکراه هم واقع نیست. کدوم رو داره میگه بدون اکراه واقع نیست؟ اون اولی رو میخواد بگه، نه دومی. دومی بدون اکراهش اشکال، اینو داریم میگیم ما. ولی بله تو روایت که بله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
انتظار تموم شدنشو نداشته باش.